صبحانه با خبر امروز. ابراز نگرانی جو بایدن از پیمان همکاری بلند مدت تهران و پکن. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید نگرانی آمریکا موجه است. شرکت اماراتی گزینه منتخب چین برای شراکت در تولید و توزیع واکسن کرونا در خاورمیانه. ستاد ملی مقابله با کرونا از افزایش شهرهای قرمز و نارنجی میگوید. صعود قیمت دلار در بازار ایران پس از مدتی رکود. پیمان همکاری تهران و پکن هم باعث تقویت پول ملی نشد. و آوارگی 3000 روستایی میانماری در پی بمباران خانه‌هایشان از سوی ارتش. بایدن سرکوب خونین اعتراضات را تکان دهنده خواند. روز بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که چند روزی از امضای قرارداد همکاری‌های جامع و بلند مدت ایران و چین می‌گذرد، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به آن همچنان ادامه دارد. پیشتر گروهی از فعالان سیاسی و مدنی مقیم داخل یا خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب رئیس جمهوری چین خواستار لغو قرارداد و عدم همکاری پکن با جمهوری اسلامی شده بودند. اما در یکی از تازه ترین واکنش های بین المللی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از نگرانی خود درباره تبعات این قرارداد گفته. آقای بایدن اشاره کرده که این پیمان از چند سال پیش فکر او را مشغول کرده بوده، موضوعی که با توجه به سردی روزافزون روابط پکن و واشنگتن چندان هم دور از انتظار نیست. در میان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نگرانی رئیس جمهوری آمریکا را موجه دانسته و یادآور شده که جهان به گفته او تنها به آمریکا و غرب محدود نیست. آیا جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از این پیمان به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در گفتگوهای احتمالی با آمریکا است؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید سال هاست نگران نزدیکتر شدن روابط ایران و چین است. این اظهار نظر جو بایدن یک روز پس از امضای سند همکاری های 25 ساله بین تهران و پکن بود. دولت جو بایدن از همون ابتدا از اقدام های چین و ایران ابراز نگرانی کرده بود. ویلیام برنز رئیس تازه CIA حدود یک ماه پیش در جلسه رای گیری تایید صلاحیتش در سنا رهبری چین را تهدیدی برای جغرافیای سیاسی دانسته بود. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ادعا میکند واشنگتن نگران قدرت گرفتن شرق در برابر این کشور است.
امضای سند نقشه راه همکاری راهبردی ایران و چین بخشی از سیاست مقاومت فعال است. دنیا فقط غرب نیست و غرب هم فقط آمریکای قانون شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست. نگرانی بایدن کاملا درست است. شکوفایی همکاری های راهبردی در شرق افول آمریکا را تسریع میکند.
با این حال دیروز ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین در نخستین اظهار نظرهای رسمی این کشور درباره این سند گفت که علیه هیچ کشوری تدوین نشده.
این طرح بر بهره‌گیری از پتانسیل‌های همکاری اقتصادی و مردمی بین دو ملت و برنامه ریزی برای چشمانداز و مسیرهای همکاری طولانی مدت متمرکز. این سند شامل قرارداد یا شاخصهای کمی مشخصی نیست و برای طرف ثالثی هدف گذاری نشده. اعتقاد بر اینه که این طرح چارچوبی کلان برای همکاری‌های آینده بین چین و ایران فراهم می‌کند.
مقام های حکومتی ایران میگویند که امضای این سند برگ برنده است در مذاکره های احتمالی با آمریکا بر سر احیای برجام.
نکته بعدی که باید در سیاست ما مورد توجه باشه، توجه به جابجایی مراکز قدرت جهانیه. به همین دلیل هم هست که ما ضمن حفظ یک سیاست همه جانبه و ضمن داشتن اعتماد به نفس کامل برای اینکه در برابر 6 قدرت جهانی بنشینیم و به قول آقای ترامپ کلاه سرشون بگذاریم، برای اینکه شرایطی رو ایجاد کنیم که آقای بولتون نگران یک ملاقات ما با آقای ترامپ باشه، در این حال همین اقتدار و همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد استراتژیک 25 ساله مذاکره داریم میکنیم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران که منتقد عملکرد دولت است، در توییت این همکاری‌های بلند مدت رو موجب قدرت بخشیدن به شرق دانسته.
امضای سند راهبردی با چین یک عنصر مهم تولید قدرت در چارچوب نگاه به آسیا و اوراسیا با رویکرد سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور است. متاسفانه تا امروز فرصت‌های مهمی از دست رفته و اکنون هم تبدیل سند راهبردی به همکاری‌های راهبردی نیازمند اراده جدی است تا منافع اقتصادی عاید ملت عزیز ایران شود.
مخالفان این سند همکاری خواستار شفافیت حکومت ایران در رابطه با جزئیات آن هستند. آنها میگویند امضای سند به معنای واگذاری منابع طبیعی ایران به چین است. تهران این موضوع را رد میکند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و امضا کننده این سند از سوی تهران ادعا کرده که دولت یک وجب از خاک کشور را به کسی نمیدهد.
هیچ چیزی پنهان نیست، ولی مردم اطمینان داشته باشن که این دولت و نه هیچ دولت دیگری یک وجب از خاک ایران رو نه به کسی واگذار میکنه، نه حتی اجازه استفاده اختصاصی از یک وجب از خاک ایران رو به کسی خواهد داد.
با این حال طیف مخالفان این سند همکاری ها که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران تنها گزار برگ آن رو روی صفحه توییتر خود منتشر کرده، هر روز در حال گسترش است. اعتراض هایی که نه دیگر از سوی چهره های مطرح سیاسی مانند محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین و رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران، بلکه فعالان سیاسی داخل و خارج ایران ابراز می شود. و البته مردم ایران، مردمی که حالا شبکه‌های اجتماعی مملو است از ابراز نگرانی‌های آنها. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب جو بایدن در واکنش به سند همکاری ایران و چین گفته یک سال است نگران این قرارداد هستیم. با همه موضوع میزبان جلیل روشندل خواهیم بود، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، هر دو کشور چین و ایران در تعامل درستی با آمریکا نیستند. این سند چه تأثیری بر آینده روابط این دو کشور با آمریکا خواهد داشت؟ چرا آقای بایدن ابراز نگرانی کردند؟
با سلام، باید بگیم که اون عبارت ابراز نگرانی آقای بایدن فقط نوک کوه یخی رو در روابط آمریکا و چین و همینطور آمریکا و ایران نشون میده. روابط چین و آمریکا در سطح کلان قرار گرفته و روابط ایران این وسط در سطح خرد هست، ولی جمع شدن ایران و چین در واقع یک مقداری اون قدرت مانور چینی ها رو بیشتر میکنه و برصورت این خصوصیتی که در رقابت دائم بین آمریکا و چین هست این بیشتر میشه و خودش رو بروز میده. فقط هم البته محدود به ایران نیست، چین ابرقدرتی است که در حال گسترش توانایی خودش هست، بیش از 1,400,000,000 جمعیت داره، یعنی تقریبا 18% جمعیت دنیا و همینطور 4 برابر جمعیت آمریکا. در طول 20 سال اخیر در همه جهات جغرافیایی در حال حرکت بوده و به طور مشخص در نقاطی که آمریکا سابقه سنتی نفوذ و قدرت داره، چین این رقابت رو از طریق عقد قرارداد با کشورهای اون مناطق خواسته به چالش بکشه. به این دلیل هستش که آمریکایی‌ها که از قبل نگران این رقابت در سطح کلی بودن، حالا به مناسبت امضای این قرارداد هم اون رو بیان میکنن، و گرنه خود قرارداد به تنهایی برای آمریکا شاید چندان اهمیت نداشته باشه، به دلیل اینکه آمریکا به هر صورت از اهرم‌های دیگری هم برخوردار هست. به طور کلی جمهوری اسلامی اینجا سعی میکنه با عقد این قرارداد اون خصومت دیرینه خودش رو نسبت به غرب نشون بده با نزدیک شدن به شرق، و این نه به جهت تامین منافع ملی ایران بلکه به هدف به اصطلاح حفظ و نگهداری بقای رژیم جمهوری اسلامی است.
آقای روشندل، به دو موضوع اشاره کردید، که این که ایران و آمریکا در پایین‌ترین سطح روابط هستن، این چیزی که روشن هستش، و این که اشاره کردید که آمریکا اهرم‌های دیگری هم داره. به هر حال ایران در تحریم‌های جدی قرار داره و این سوال پیش میاد که این تحریم‌ها تا چه حدی میتونه مانع اجرایی شدن مفاد این سند باشه، گرچه هنوز مفادی از این سند منتشر نشده. آقای روشندل،
همینطوره، مفاد به طور دقیق مشخص نیست، ولی تحریم‌ها تا حدی میتونه، به طور کامل نمیتونه جلو اجرای رو بگیره، به دلیل اینکه بسیاری از مبادلاتی که در شرایط تحریمی انجام میشه همچنان انجام خواهد شد. این به نفع چین است، به دلیل اینکه کالای خودش رو با قیمت کامل میفروشه، در حالی که کالای ایران، یعنی عمدتا نفت یا هر چیزی که ایران بتونه صادر بکنه، به قیمت بسیار ارزان میگیره و شرایط پرداخت اون هم نه با ارز قوی و رایج بین المللی یعنی دلار خواهد بود، بلکه با یوان چین خواهد بود و یا در مقابل با صدور کالای چینی به ایران خواهد بود. و این در واقع فروش ارزان ثروت ملی است، در مقابل اینکه ایرانی‌ها امیدوارن از چین حمایت استراتژیکی و نظامی بگیرن، که او خودش یک بحث مفصل استراتژیکی رو مطرح میکنه که حضور چین در مناطق مثل خلیج فارس و خاورمیانه خودش چالش بزرگی برای امنیت بین المللی و حتی امنیت ایران خواهد.
جلیل روشندل همراه ما بود، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. نام 100 تن از محکومین امنیتی در لیست عفو قوه قضایی قرار دارد. تعدادی از آنها محکومین حوادث آبان ماه سال 98 در ایران هستند. احسان مهرابی همراه ماست برای بررسی این خبر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، در عفوهای اخیر برخی زندانیان مثل محکومین امنیتی و سیاسی هم در لیست عفو قرار دارند. آیا قوه قضایی ایران به دنبال سیاست خاصی است؟
اقدام قوه قضاییه موضوع جدیدی نیست و نمیشه گفت که سیاست جدید و خاصی رو دنبال میکنه، چرا که عفو زندانیان سیاسی قبلا هم سابقه داشته، از جمله بعد از اعتراضات سال 88 به بعد در چندین مرحله گروهی از زندانیان سیاسی عفو شدند و اتفاقا همزمان با عفو زندانیان سیاسی گروه دیگری از زندانیان به زندان فراخونده می شدند تا حکمشون اجرا بشه. حتی گروهی از زندانیانی که به تعبیری اونها رأی باز بودن، یعنی میتونستن که روزها بیان زندان و شبها به خونشون برن، هم زندانشون به زندان بسته تبدیل شد و اونها هم باید شب در زندان میموندن. برای همین این به این معنا نیست که اگر گروهی از زندانیان عفو میشن قوه قضاییه سیاست سختگیرانه تری را اجرا کرده، بلکه در اون ساختار خودش به هر حال یک سری پرونده‌ها رو بررسی میکنن و با توجه به ظرفیت و گشایش زندان‌ها تصمیم میگیرن که تعدادی از زندانیان عفو بشن و تعدادی از زندانیان جایگزین بشن. از سوی دیگه همزمان با عفو زندانیان در روزهای قبل از نوروز و ماه‌های گذشته ما تبعید گروهی از زندانیان رو داشتیم که به هر حال نشان دهنده سیاست سختگیرانه‌تری نسبت به زندانیان سیاسی بوده. برای همین معمولاً این اقدامات همزمان با هم هست، یعنی قوه قضاییه ممکنه تعدادی از زندانیان را عفو بکنه، تعدادی از زندانیان را برای اجرای احکام فرا بخونه و تعدادی را تبعید بکنه، که به هر حال این گونه تلقی نشه که اتفاق خاصی افتاده یا قوه قضاییه مثلا عقب نشینی کرده یا میخواد در سیاستهاش تغییر ایجاد بکنه.
به هر حال آقای مهرابی، این عدد 100 نفر هم عدد بزرگی در تعداد زندانیان ایران نیست. این رقم چه درصدی از زندانیان رو شامل میشه با توجه به اینکه آمار دستگیری ها در بسیاری از مواقع مشخص نیست، مثلا در همان حوادث آبان ماه؟
برام دقیق مشخص نیست که این زندانیانی که قرار عفو بشن مربوط به چه اعتراضاتی بودن یا چه حکمایی را داشتن، اما در موارد عفو قبلی بارها اتفاق افتاده که مثلا برخی از زندانیان چند ماه از حکمشون باقی مونده بوده و اونها را عفو کردن تا به هر حال تعداد فهرست زندانیانی که مورد عفو قرار میگیرن بیشتر بشن، یا اینکه به هر حال برخی از زندانیان مثلا کلن یک سال حکم زندان داشتن و شامل عفو شدن. گفته شده که تعدادی از این زندانیان زندانیان 96 هستن که اگر اینطور باشه به هر حال عملا اونها حدود 4 سال حکم رو کشیدن و گفته شده که زندانیان بودن که مثلا 5 سال حکم داشتن و عملا به این ترتیب 1 سال از حکم اونها باقی مونده. از سوی دیگه به هر حال اینها میشه گفت زندانیانی هستن که تا حدودی حکمهاشون حکمهای سنگینی بوده و به زندان فراخونده شدن، چون به هر حال در اعتراضات آبان ماه بیش از 8000 نفر بازداشت شدن یا رقمیش حدود 9000 نفر و در اعتراضات دی ماه هم به هر حال گفته شده بود که حدود 4000 نفر بازداشت شدن. قاعدتا این حدود 12000 نفر به همراه دیگر زندانیان امنیتی ممکنه که برای بخش هاشون قرار منع تعقیب صادر شده باشه یا حکم های کوتاه مدت صادر شده باشه و عملا اون زندانیانی که به هر حال مشمول عفو شدن زندانیان هستن که حکمشون به نوعی سنگین بوده و به زندان فراخونده شدن، کما اینکه احتمال داره که گروهی از اون زندانیان هنوز به زندان فراخونده نشده باشن و عملا بعد از این عفو زندانیان به زندان فراخونده باشن و به نوعی سعی بر این بوده که تا حدودی بازداشتگاه ها خالی باشن برای زندانیان جدید.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. تقریبا همزمان با امضای قرارداد همکاری‌های جامع تهران و پکن، چین از انتخاب امارات متحده عربی به عنوان شریک خاورمیانه‌ای خود در زمینه تولید و توزیع واکسن کرونا خبر داد، موضوعی که سوالاتی را درباره محتوای واقعی سند همکاری‌های ایران و چین به میان آورده. همزمان و در حالی که انتقادات از روند کند واکسیناسیون در ایران ادامه دارد، سخنگوی ستاد ملی کرونا از افزایش قطعی شهرهای قرمز و نارنجی در روزهای آتی خبر داده. بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش از سیاوش سعادتیان.
پیشبینی وزارت بهداشت ایران از خیز جدید ویروس کرونا در چند روز آینده. علیرضا رئیسی از معاونان وزیر بهداشت ایران هشدار داده که بر اساس نتایج آمار بیماران بستری و سرپایی کرونا و روند شیوع این بیماری، موج جدیدی از کووید 19 از غرب و مرکز ایران کشور را فرا خواهد گرفت. بر اساس پیشبینی این وزارتخانه، بیش از 15 شهر در روزهای آتی در وضعیت نارنجی قرار می گیرند و چندین شهر هم به شهرهای قرمز اضافه خواهند شد. ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه این هفته اعلام کرد که وضعیت 23 شهرستان به رنگ قرمز و 44 شهرستان به رنگ نارنجی تغییر پیدا کرده و سفر از و به این 67 شهر کشور ممنوع اعلام شد. در همین حال قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه مدعی شد که تا یک ماه و نیم آینده جمع زیادی از افراد پرخطر علیه ویروس کرونا واکسینه می شوند. این در حالی است که حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی از روند کند واکسیناسیون کرونا در ایران انتقاد کرده و تعداد کسانی که واکسن دریافت کردند را در مقایسه با کل جمعیت بسیار ناچیز دانست. دبیر شورای عالی نظام پزشکی ایران هم با انتقاد از آغاز دیرهنگام واکسیناسیون و سرعت کم آن در کشور گفته که واکسیناسیون گروه‌های اولویت دار در ایران به خاطر ورود دوز کم واکسن تا این لحظه به کندی پیش رفته است.
واکسن شروع شده، آغاز شده، به هر حال آقای وزیر بهداشت درمان گفتن 790 هزار دوز واکسن آمده، داره به گروه‌های هدف تزریق واکسن داره انجام میگیره و انشالله تو ماه فروردین باز گسترش بیشتری پیدا میکنه.
بیش از یک ماه از ورود نخستین محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه به ایران میگذرد و به گفته سازمان نظام پزشکی کشور تنها 161 هزار دوز واکسن تزریق شده. این در حالی است که در اواخر اسفند وزارت بهداشت از ورود 1,260,000 واکسن به ایران خبر داده بود.
کنم 420 هزار دوز واکسن اسپوتنیک تا حالا وارد کشور شده. از واکسن کوواکسین ساخت مؤسسه بهارات بیوتک هند که مجوز مصرف در کشور داره 125 هزار دوز محموله اول وارد شده و محموله دوم ان شاء الله ظرف 24 تا 48 ساعت آینده، یعنی تا پنجشنبه ظهر فکر میکنیم، از مبدأ هند به مقصد تهران بارگیری و ارسال خواهد شد. 375 هزار دوز هست. این دو واکسن مجموعاً 920 هزار دوز تا روز پنجشنبه واردات به کشور خواهند داشت و البته همزمان هم ما یک محموله اهدایی 250 هزار دوز از واکسن سینوفارم کشور چین رو اهدایی دولت و ملت چین به کشور داشتیم.
بر اساس گفته های مقام های سازمان نظام پزشکی ایران، تا کنون تنها 0.19% از جمعیت ایران یک یا دو دوز واکسن را دریافت کردند. در ترکیه که جمعیتی مشابه با ایران دارد، تا کنون بیش از 8 میلیون نفر، یعنی نزدیک به 10% جمعیت این کشور، دست کم یک دوز واکسن دریافت کردند. در امارات متحده عربی با جمعیتی حدود 9,700,000 نفر هم تا کنون نزدیک به 8 میلیون دوز واکسن تزریق شده. در جریان سفر اخیر وزیر خارجه چین به امارات، پکن یک شرکت اماراتی را به عنوان شریک خود برای تولید و توزیع واکسن چینی سینوفارم در خاورمیانه برگزید. این در حالی است که یک روز پیش از این سفر، وزرای خارجه ایران و چین در تهران سند همکاری‌های 25 ساله را برای همکاری‌های نزدیک دو کشور در حوزه‌های مختلف امضا کردند. اسرائیل که پیشتاز واکسیناسیون کرونا در جهان به شمار می‌رود، تاکنون نزدیک به 55% از جمعیتش را به طور کامل واکسینه کرده. وزیر بهداشت اسرائیل گفته که انتظار می‌رود تا دو ماه دیگر کل جمعیت بالای 16 سال این کشور به طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند. اینجا در تل آویو زندگی تقریبا به حالت عادی بازگشته و مردم این شهر این روز آفتابی را در فضای باز کافه‌ها و رستوران‌ها سپری کردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
محمد کاظم عطاری همراه ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، هفته که گذشت میان تهران و پکن یک سند همکاری 25 ساله امضا شد. همزمان امارات به عنوان شریک تولید و توزیع واکسن چینی کرونا در خاورمیانه انتخاب شد. چرا چین ایران رو که مدعی است در حال ساخت واکسنیه که به جهان قرار صادر بشه برای این کار انتخاب نکرد یا شریک نکرد؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، قرارداد 25 ساله چین با ایران یک قرارداد یک طرفه است. برخلاف قراردادهای همکاری مشترک که مثلا نمونه‌اش رو درست فرمودید در امارات انجام شده، بخشی از سرمایه گذاری رو کشور میزبان انجام میده و بر اساس اون اجازه داره که اون پروژه رو در واقع برای مردم خودش بر اساس فرهنگش، جمعیتش و نیازهاش برنامه ریزی و در واقع کشور برای کشور خودش بتونه در هماهنگ بکنه. اما در قراردادهای یک طرفه ای مثل قرارداد 25 ساله ایران و چین قرار بر این هست در مقابل دریافت نفت و خرید نفت با 30% تخفیف برای مدت 25 یا 30 سال، سرمایه گذاری های در ایران قرار در واقع انجام بده با نیروهای خودش و شرایط خودش بتونه بازار دارویی ایران و لوازم و تجهیزات پزشکی ایران رو در اختیار قرار بده. چیزی به عنوان مشارکت وجود نداره. متاسفانه این همین قرارداد در قرارداد دریافت واکسن از روسیه هم وجود داشته و داره. سازمان غذا و دارو در مقابل واگذاری بخشی از در واقع بازار دارویی بیمارستان‌های دولتی ایران تونست 2 میلیون واکسن رو قراردادش رو امضا بکنه. قرارداد واکسن مشترک بین ایران و کوبا هم باز همین طور هست. کوبا میاد دقیقاً واکسن خودش رو در ایران بدون هیچ دخل و تصرفی اجازه در واقع کارآزمایی بالینیش رو میده. متاسفانه این دست پایین بودن در قراردادها و این موضع ضعفی که ایران داره در قراردادها، ما در هیچ جا و در هیچ زمانی در این دوره‌های تاریخی شاهدش نبودیم و به همین دلیل هست که چین در این بخش یک کتاز بخش بهداشت و درمان خواهد بود.
اشاره کردید به واکسن کرونا کوبا که در حقیقت آزمایش بالینیش قرار در ایران اتفاق بیفته. آقای دکتر، الان خبرهای همچنان هست که به پاکبان‌ها دارند واکسن میزنند، خبرهای در شبکه‌های اجتماعی هست. آیا این تایید کننده همان آزمایش بالینی هست یا واقعا واکسن دیگه‌ای هستش که غیر از این هست؟
متاسفانه این بی اخلاقی در زمینه واکسیناسیون، چه در زمینه خریدش چه در زمینه توزیعش و حالا این مواردی که شما می‌فرمایید، اینها هیچ زمانی سابقه نداشته که یک گروهی رو بدون اینکه خودشون متوجه باشن از واکسنی براشون استفاده بکنن که در مرحله آزمایش هست. شواهد نشون میده که در حال آزمایش اینها بر روی پاکبان‌ها هستند، هرچند که در کنار اینها واکسن های سینوفارم و واکسن اسپوتنیک هم در مواردی بهشون تزریق شده. اما اینکه کدوم یکی از اینها این واکسن رو گرفتن و کدوم یکی اون واکسن های مراحل تحقیقاتی و حتی گفته شده بخشی از واکسن برکت هم در مرحله تحقیقاتش به اینها تزریق شده، و چه واکسیناتورها، چه کسانی که در اون محلها حضور داشتن، چه نوع انتخاب و سن افرادی که از اون پاکبانها بودن، همه اینها شواهدی رو نشون میده که واقعا این اعمال انجام شده. اما این که در چه مقیاسی و به چه تعدادی و به چه افرادی واکسن واقعی و چه افرادی واکسن در مرحله آزمایش تزریق شده، متاسفانه هیچ اطلاعات درستی نیست. فقط ما تکذیب همین در حد حرف و سخن مسئولین رو شنیدیم.
آقای دکتر، زمان کوتاهی داریم. به هر حال واکسیناسیون کرونا در ایران داره به کندی پیش میره، مرحله چهارم آغاز شده، وضعیت بسیاری از شهرها قرمز و نارنجی است. چرا سیاست ها رو تغییر نمیده جمهوری اسلامی یا دولت؟
بله، به خاطر اینکه واقعا اراده‌ای برای این کار وجود نداره. زمانی میتونه سیاست‌ها و پروتکل‌ها رو به صورت خیلی محکم و جدی دنبال بکنه که به دنبال اون برنامه‌ای برای ایمن‌سازی افراد داشته باشه. وقتی که واکسنی در کار نیست و قراره برای این هم نیست که برنامه فعلا در کوتاه مدت باشه، به همین دلیل واکسن رو ویروس رو به حال خودش رها کردن و مردم رو هم همچنان درگیره چه بیماری با عوارض حاد و چه عوارض مزمن و طولانی کردن.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
گزارش‌های سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از افزایش میزان افسردگی در میان ایرانیان حکایت دارند. در گزارش سالانه خوشحالی یا رضایتمندی هم جایگاه ایران چنگی به دل نمی‌زند و این کشور در رده‌های بسیار پایین جدول قرار دارد. موارد خودکشی هم در میان اقشار مختلف جامعه بیش از گذشته به چشم می آیند، معضلاتی که نشان از گسترش ناهنجاری های اجتماعی دارند. مهیار طهماسبی نگاهی کرده به شرایط این روزهای جامعه ایران.
سال جدید برای هممون سالی پر از موفقیت، پر از خوشحالی، پر از رزق و روزی، پر از گشایش برای همه مردم باشه.
روز هفتم فروردین ماه پیکر بیجان آزاده نامداری، مجری پیشین صدا و سیمای ایران، در منزلش در غرب تهران کشف شد و روز بعد معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران با اشاره به بررسی اولیه پزشکی قانونی احتمال خودکشی را مطرح کرد. با قوت گرفتن فرضیه ها در رابطه با خودکشی این مجری سابق تلویزیونی، کارشناسان شرایط ناهنجار جامعه ایران از نظر سلامت روان و افزایش افسردگی را یادآور می شوند. گزارش سالانه شادی در جهان که هر ساله توسط کارشناسان مستقل و با پشتیبانی سازمان ملل متحد تهیه می شود، در تازه ترین نسخه خود نام جمهوری اسلامی ایران را پس از کشور مالی و قبل از اوگاندا و در رتبه 118 آورده است. همزمان و در آخرین آمار منتشر شده در زمینه شاخص فلاکت، صعود ایران به جایگاه دوم جهانی و رتبه اول خاورمیانه دیده می شود. دیماه سال 98 سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم درباره افزایش آمار افسردگی در این کشور هشدار داده بود.
یکی از عرصه‌هایی که ما به شدت دچار مشکلیم و من به عنوان وزیر بهداشت اعلان خطر می‌کنم بخش بهداشت روان جامعه است.
از سوی دیگر و بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 1399 به طور میانگین روزانه 15 نفر در ایران جان خود را در نتیجه خودکشی از دست دادند. سازمان امور اجتماعی کشور هم بهمن ماه گذشته اعلام کرد که آمار خودکشی در ایران طی 7 سال گذشته سالانه 4-5% افزایش یافته است. اما صرف نظر از فشار اقتصادی و رابطه مستقیم آن با افسردگی و میل به خودکشی، آنچه ایران را در این زمینه متمایز می‌کند رفتار حکومت با جامعه است.
ایران به خاطر نوع حکومتش یک کشور متعارف در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا نیست و اگر نام این کشور ما امپراتوری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بذاریم شاید اغراق نکرده باشیم. به خاطر همین هم در کنار دلایلی که در سایر کشورها وجود دارن، در ایران مسائلی مثل سرخوردگی و خشم عمیق و دائمی مردم و جوان‌ها و همینطور نبودن فضاهای و فرصت‌های شادی و به خصوص نبودن هیچ افق تغییر و امید سبب میشن که مشکلات افراد برای افسردگی خیلی زیادتر باشن.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری و با اتکا به قوانین مبتنی به شرع اسلامی شروع به تحمیل نوعی خاص از سبک زندگی به شهروندان کرد.
ما از نظر فرهنگی و اجتماعی حکومتی بسته و ایدئولوژیک داریم که سیاست‌های مراقبت کامل و تنبیه شهروندان رو دنبال می‌کنه. هدف حکومت از این سیاست‌ها همسان کردن جامعه و تحمیل یک الگوی رفتاری و یک نظام ارزشی از بالا و به صورت آمرانه به همه جامعه است. انسان‌ها در چنین نظامی به ناچار در موقعیت ریاکاری و دورویی دائمی قرار می‌گیرن. یه زندگی در خونه دارن، یه زندگی در مسافرت دارن و در محل کارم در واقع یه نوع دیگه‌ای خودشون نشون میدن یا حرفای دیگه‌ای میزنن. این دورویی نهادی و نهادی شده همه از سیاستمداران تا سلبریتی ها و افراد عادی جامعه را در بر میگیره. همه اونا به خاطر زندگی در فضای ریاکاری و سانسور به نوع اسکیزوفرنی دچار میشن، چرا که درویی و زندگی با ماسک آنها را تا اون اندازه درونی میکنن که به بخشی از ناخودآگاه اونها و طبیعت ثانوی انسان ها تبدیل میشه.
در حالی که رواج زندگی دوگانه و اصرار و اجبار به تظاهر و ریاکاری از سوی حکومت جامعه را در بحرانی ترین شرایط از نظر سلامت روانی قرار داده است، علوم انسانی نظیر روانشناسی و جامعه شناسی هم از سوی حکومت محدود شدند.
اسلامی کردن دانشگاه‌ها و علوم انسانی در 14 گذشته از توانایی‌های این نهاد برای شناخت بهتر جامعه و پیدا کردن راه حل‌ها به شدت کاسته. اما همزمان پژوهش‌های میدانی بسیاری وجود دارند که میتونن دستمایه یک شناخت بهتر و همینطور یه سیاست در حوزه اجتماعی قرار بگیرن برای رسیدگی به این آسیب ها. اما حکومت اسلامی با این علوم اجتماعی و با این پژوهش‌ها بیگانه است و با سماجت سیاست‌های خودش را ادامه میده با وجود آسیب‌های بزرگ اجتماعی که جامعه ایران باهاش درگیره.
در این میان جامعه و مردم با انبوهی از مشکلات و فشارهای اقتصادی و روانی تنها ماندند و گویا پناهی جز خود ندارند، چرا که بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما دلیل درگذشت آزاده نامداری، مجری تلویزیون رسمی ایران، هم خودکشی اعلام شده، موضوعی که با افسردگی ناشی از حواشی چند سال اخیر او مرتبط دانسته شده. هرچند پدر او در مراسم خاکسپاریش افسرده بودن دخترش را رد کرد. در گذشته این مجری تلویزیونی در نخستین روزهای سال نو واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته که بنیامین صدر نگاهی کرده به بعضی از این واکنش‌ها.
در این چند روز و بعد از انتشار خبر مرگ آزاده نامداری، مجری پیشین سیمای جمهوری اسلامی، خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر درباره زندگی و مرگ او و همینطور عملکرد او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشتند و گفتند. خیلی از کاربرها اشاره کردند به این موضوع که او مستحق سرزنش بود، مثل خیلی دیگر از چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌ها، به دلیل اونچه که در واقع اتهام تبلیغ ارزش‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عنوان کردن و به نوعی کمک به نهادینه شدن ریاکاری در جامعه. اما در مقابل خیلی از کاربرها هم این نگاه رو سرزنش کردن و گفتن که آزاده نامداری به نوعی قربانی همین قضاوت‌ها شده و او در واقع قربانی یک بی‌عدالتی سیستماتیک در جمهوری اسلامی هست. بهروز بهزادی روزنامه‌نگار قدیمی در توییتر خودش به همین موضوع اشاره کرده و نوشته آزاده نامداری خیلی وقت پیش به تعبیر این کاربر کشته شد، درست همون زمانی که در زندگی شخصی او تجسس کردیم و از او عکس گرفتیم. اشاره است به عکس بدون حجاب اسلامی خانم نامداری در اروپا، برخلاف اون چه که در ایران ازش دفاع میکرد و اون حجاب اسلامی بود. این کاربر بهروز بهزادی ادامه داده: تا کی باید در حریم خصوصی دیگران تجسس کنیم؟ باید بیاموزیم که اگر هر کسی هر کاری کرد ولی حقوق دیگران رو ضایع نکرد یا به کسی آسیب نزد، به ما ربطی نداره. استنلی یک حساب کاربری در توییتر در پاسخ نوشته که این ما نبودیم که آزاده نامداری رو به سوی مرگ یا انزوا سوق دادیم. انتخاب او بود که بلندگوی پروپاگاندای حجاب برتر و مجری جنجالی صدا و سیما بشه. زمانی به او اجازه داده شده بود تا از مزایای همین شهرت هم استفاده بکنه، ولی اونقدر قدرتمند نبود تا بتونه در برابر برخورد با خودش هم بعد از انتشار تصویر بدون حجابش مقاومت بکنه و جلوگیری بکنه از برخورد با خودش. نجات بهرامی هم در توییتر خودش و همینطور در اینستاگرامش نوشته که آزاده نامداری نماد سرگردانی اجتماعی در ایران پس از انقلاب، سمبل اون دست از جمعیت شهری که یک پاشون در مذهب و سنت و پای دیگرشون در دنیای مدرن غربی، تلاش میکنن هر دو رو داشته باشن و طرحی نو با این مضمون در اندازن که هم میشه به اصول و احکام پایبند بود و از ایدئولوژی اسلامی دفاع کرد، هم جذاب به نظر رسید و امروزی بود. مریم میرزا هم در توییتر خودش نوشته: مدت هاست از خودم میپرسم وقتی ابراهیم بخشی، دوست بهنام محجوبی، درویش زندانی که چندی پیش در بیمارستان درگذشت، می نوشت که وضعیت بهنام در زندان نامناسب بوده و او تحت فشار بوده، من چقدر جدی گرفتم، چقدر کوشیدم. بله، عذاب وجدان دارم، اما برای مرگ مشکوک آزاده نامداری نه، متاسفم، ولی چرا باید عذاب وجدان داشته باشم؟ اشاره خانم میرزا به اون دسته از کسانی هست که از منتقدان خانم نامداری بودن یا از کسانی که پس از مرگ او منتقدان خانم نامداری رو سرزنش کردن که چرا قضاوت شده عمل کرده او در دوران حیاتش. مهدی فیضی صفت هم تقریبا با همین مضمون در توییترش نوشته که اگر آزاده نامداری رو به نوعی ریاکار میدونستید یا اصلا دوستش نداشتید، با مرگش چه چیزی تغییر کرده و چه تحولی رخ داده که احساس شما هم تغییر کرده؟ بیماری یا مرد خوب و بد آدم ها رو تغییر نمیده و دلیلی بر این نمیشه که قضاوت نشن آدم ها یا نقدی از عمل کرده اونها انجام نشه.
برخلاف وعده های مقام های ارشد جمهوری اسلامی درباره کاهش قریب الوقوع قیمت ارز، بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران همچنان در کانال 25000 تومان درجا زده و حتی در چند روز گذشته پیشروی هایی را به سوی کانال بالاتر آغاز کرده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، تنش های فعلی بازار ارز تهران هرچند اندک، از چه عواملی منشأ میگیره؟
مقاومت دلار آمریکا در کانال 25000 تومان و حتی پیشروی اون البته با یک آهنگ کند به طرف کانال بالاتر که طی چند روز اخیر دیده شده، هم زیر تأثیر عوامل مقطعی هست هم دلایل ساختاری داره. از لحاظ مقطعی معمولا در ایام نوروز تقاضای ارز بالا میره، هرچند که امسال با توجه به همه‌گیری کرونا مسافرت های خارجی به مقدار زیادی محدود شده. از طرف دیگه دلار آمریکا در بازارهای بین المللی به دلیل چشمانداز های مثبت برای اقتصاد آمریکا تا اندازه‌ای تقویت شده، قیمتش بالا رفته در مقابل ارزهای دیگه و این هم طبعا در بازار آزاد ارز ایران منعکس شده. ولی مهمترین عوامل بالا ماندن قیمت اسکناس سبز در بازار ارز تهران جنبه ساختاری داره. نرخ تورم نقطه به نقطه در حال حاضر در ایران که میدونیم در مرز 50% نوسان میکنه، خب این تأثیر میذاره بر قیمت دلار. بودجه 1400 به شدت کسری داره که بخش عمده اون از راه چاپ اسکناس تأمین میشه توسط بانک مرکزی و آهنگ اوجگیری نقدینگی از اون چه هست بالاتر میره. در نتیجه این هم تأثیر میذاره بر قیمت دلار. و بالاخره هیچ نشانه‌ای در دست نیست که نرخ رشد ایران طی ماه‌های آینده افزایش مخصوصی پیدا بکنه. تنها متغیری که میتونه تا اندازه‌ای برای جمهوری اسلامی مؤثر باشه و امیدبخش بازار نفت هست که با افزایش قیمت روبرو هست. به نظر میرسه که صادرات نفتی ایران هم بیشتر شده، ولی طبعا با ظرفیت قبلیش پیش از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام خارج بشه هنوز فاصله زیادی داره.
آقای خاوند، مقامات ایران این بارها اعلام کردن که دلار برای دولت هستش و نرخش هم دست دولت هست، اما در پی انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی میشد که واشنگتن به برجام برگرده و در پی اون نرخ برابری دلار نسبت به ریال هم به زیر 20,000 تومان کاهش پیدا کنه. چرا این پیش بینی تحقق پیدا نکرد؟
شکست آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استقرار دموکرات‌ها در کاخ سفید احتمال جان گرفتن دوباره برجام رو در محافل جمهوری اسلامی، در محافل رهبری جمهوری اسلامی به مقدار زیادی بالا برد، تا جایی که میدونیم حسن روحانی رئیس جمهوری حتی گفت که قیمت دلار میتونه برگرده به 15,000 تومان. این امید فعلا بر باد رفته و بدبینی نسبت به آینده مذاکرات با آمریکا زیادتر شده. مثلا همین یکی دو روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارشش به چشم‌انداز لغو تحریم‌ها به شدت ابراز بدبینی می‌کنه و می‌نویسه که مواد مندرج در اسناد تحریمی آمریکا چنان سختگیرانه و چند وجهی در نظر گرفته شدند که فراهم آوردن شروط لازم برای لغو تحریم‌ها اساساً به نظر این مرکز غیر ممکن به نظر میرسه. خب این ارزیابی بدبینانه درباره آینده تحریم‌های آمریکا طبعا بر بازار ارز ایران هم تأثیر میذاره.
آیه خاوند، خیلی زمان کوتاهی داریم، فکر میکنین چرا قرارداد مهم ایران و چین نتونست این بازار رو به تعدیل برسونه یا قیمت دلار رو پایین بیاره؟
ببینید، مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به این قرارداد به شدت ابراز خوشبینی میکنند، ولی در عوض افکار عمومی ایرانی به شدت بدبین است نسبت به چینی ها. در جریان تحریم های اخیر دیدیم که چینی ها سختگیری کردن نسبت به ایران، شرکت هاشون از ایران خارج شدن و حتی بانک های ایران حساب های ایرانی ها رو بستن. بنابراین امضای این توافق به خودی خود نمیتونه وضعیت بازار ایران رو تغییر بده. ایرانی ها منتظر پیامد های واقعی و مشخص این توافق هستند. بازار ارز هم همینطور.
فریدون خاوند ما رو همراهی کرد، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. در پی افزایش شدید برخوردهای خشونتبار حکومت نظامی میانمار با معترضان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا سرکوب خونین اعتراضات را تکان دهنده توصیف کرد. همزمان به دنبال بمباران چند روستای مرزی این کشور بیش از 3,000 تن آواره شده و به تایلند پناه بردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اشکای هانلای نماینده کشور میانمار در مسابقات دختر شایسته میس گرند روز شنبه در بانکوک تایلند. او از جامعه بین المللی درخواست حمایت می کند و می خواهد به مردم بیدفاع میانمار در برابر خشونت نظامیان کمک کنند.
امروز در کشور من میانمار، همین لحظه که من در حال سخنرانیم، بیش از 100 نفر به قتل رسیدند. من عمیقاً برای تمام افرادی که جانشون را از دست دادند متاسفم. مردم میانمار برای دموکراسی در خیابان‌ها قدم می‌زنند.
و این هم واکنش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه به کشتار معترضان در میانمار.
اسفباره، واقعا ظالمانه است. به من گزارش شده تعداد زیادی از مردم بی دلیل کشته شدند.
اشاره آقای بایدن به آتش گشودن ارتش بر روی جمعیت عزادار در نزدیکی یانگون، پایتخت پیشین و بزرگترین مرکز تجاری میانمار بود. مراسم تشییع پیکر معترضینی که بسیاری از آنها یک روز قبل در یکی از خونین‌ترین شنبه‌های تاریخ میانمار کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه همزمان با قدرت نمایی ارتشیان با برگزاری مراسم 76مین سال روز تأسیس ارتش میانمار، دست کم 114 نفر از معترضین به دست نیروهای نظامی این کشور کشته شدند. بسیاری از کشته شدگان به صورت مسالمت‌آمیز به کودتای نظامی اعتراض داشتند و خواهان برقراری دموکراسی بودند. ارتش میانمار در روزهای گذشته برای تثبیت قدرت تنها به سرکوب معترضین خیابانی بسنده نکرد. روز یکشنبه چند هزار نفر از روستانشینان منطقه موتراو در نزدیکی مرز با تایلند برای در امان ماندن جانشان از بمباران ارتش میانمار به کشور همسایه تایلند گریختند. ارتش میانمار ادعا کرد که مواضع یک گروه مسلح را در این منطقه بمباران کرده است. برخی خبرگزاری ها کشته شدن دست کم 3 غیر نظامی را در یک روستای تحت کنترل این گروه شبه نظامی تایید کردند. پیشتر هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به همراه وزیران دفاع 12 کشور سرکوب خشن معترضین توسط ارتش میانمار را محکوم کرده بودند. هفته گذشته دولت آمریکا به همراه بریتانیا 2 شرکت میانماری را به اتهام همکاری با ارتش این کشور تحریم کردند. قرار است واشنگتن با هم پیمانانش بر سر وضع تحریم‌های بیشتر علیه نظامیان میانمار گفتگو کنند. اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای رفتار نظامیان میانمار را غیر قابل قبول خواند و قویاً محکوم کرد. بسیاری از معترضین خواستار آزادی این سیاستمدار زن هستند. آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحادیه ملی دموکراسی که بعد از کودتای نظامیان دستگیر و اکنون در حصر خانگی به سر می‌برد. خانم سوچی با کسب 83% از آرا در انتخابات پارلمانی آبان ماه سال گذشته پیروز شد، اما ارتش پیروزی او را نپذیرفت و خانم سوچی را به تقلب در انتخابات متهم کرد. بهمن ماه سال گذشته ارتش میانمار با انتشار بیانیه‌ای رسماً اعلام کرد که کنترل کشور را در دست گرفته است و قدرت را به مینگ آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش میانمار، منتقل می کند. اقدامی که با واکنش منفی بیشتر کشورهای جهان روبرو شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
امروز تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی به مسافه تیم ملی سوریه خواهد رفت. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، ایران با چه شرایطی در این مسابقه حاضر میشه؟
درود و همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. تیم ملی فوتبال ایران از 2 بازی که میتونست برگزار کنه در فیفا دی فقط یک مسابقه و اون هم نه رقابتی چندان سطح بالا رو انتخاب کرده. البته در این دیدار خب بازیکنان تیم فوتبال استقلال علیرغمی که دعوت شده بودن به اردو به خاطر ابتلا به ویروس کرونا اردو رو ترک کردن. لژیونرهایی مثل علیرضا جهانبخش و سامان قدوس هم به خاطر شرایط کرونا و محدودیت‌های مسافرتی نتونستن در کنار تیم ملی قرار بگیرن، ولی با این وجود بقیه ملی پوشان هستن، ستاره‌های داخلی هم به همین ترتیب و فرصتیه که دراگان اسکوچیچ بعد از 2 پیروزی در دیدارهای قبلی مقابل ازبکستان و بوسنی حالا صرف نظر از پیروزی تاکتیک‌های خودش رو برای مرحله پیش رو رقابت‌های مقدماتی جام جهانی محک بزنه و ترکیب اصلی تیم ملی رو رفته رفته شناسایی کنه، چون دیگه فرصتی هم نیست. و بازی های تدارکاتی دیگه ای هم احتمالاً پیش روی تیم ملی نخواهد بود، یا اگر باشه به همین ترتیب ممکنه یک مسابقه دیگه پیش بینی بشه. به همین خاطر از این لحاظ رقابت بسیار مهمیه برای تیم ملی فوتبال ایران، بسیار فراتر از یک دیدار دوستان است.
تیم مقابل چطور میتی؟ وضعیت تیم ملی سوریه چگونه خواهد بود؟
جالبه که سوریه تنها تیم آسیاست که از هر 5 بازی مقدماتی جام جهانی تونسته پیروزی کسب کنه، تنها تیم 15 امتیازیه و این میتونه جالب باشه برای بیننده هامون که سوریه یک همچین شرایطی داره. البته گروهش گروه سختی نیست، ولی به هر حال وقتی سوریه 15 امتیاز داره و چین در رده دوم فقط 7 امتیاز، نشون میده که تیم خوبیه. سرمربیش نبیل معلول سرمربی تونس در جام جهانی بوده، اونا هم مثل تیم ملی ایران یکی دو ستاره اصلی خودشون رو به همراه ندارن و پیش از بازی با ایران در برابر بحرین قرار گرفتن و نتیجه رو در هفته گذشته واگذار کردن.
اما الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تیراندازی درخواست کرده که هرچه زودتر برای واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی اقدام بشه. وزیر ورزش هم گفته طبق هماهنگی با وزارت بهداشت این اتفاق رخ خواهد داد. وضعیت در کشورهای دیگه برای ورزشکارا چجوریه؟ برای ورزشکارای المپیکی
رویا این اظهارات واقعا تعجب آوره. در هیچ کشوری ورزشکاران در اولویت نیستن و ردبندی و اولویت کشورهای اینه که کادر درمان و بعد بر اساس رده سنین سالمندها از سنین بسیار بالا تا همینطور کاهش پیدا میکنه تا به جوانها برسه و در هیچ کشوری اینطور نیست که مثلا هنرپیشه ها، خواننده ها یا ورزشکاران در اولویت باشن. یه مثال بزنم، تیم بسکتبال گلدن استیت 3 بازیکن کرونایی خودش رو در هفته گذشته از دست داد و همه بازی‌ها رو پشت سر هم باخت. یعنی اصلا محاسبه ضرری که متحمل شد میلیون دلاری ارقامش، ولی سرمربی این تیم استیف کر جمله فوق‌العاده زیبایی رو به زبون آورد، گفت ما قرار نیست که بپریم جلوی صف برای واکسن کرونا، اولویت با مردمه و بعد هر وقت نوبت شد ما هم تو برنامه باشیم. جالبه این جمله رو در کشوری به زبون میاره که بیش از جمعیت خودش پیش بینی واکسن شده. حالا در ایران که اصلا معلوم نیست چقدر واکسن بخرن، اصلا خریدن نخریدن بخوان ورزشکار رو در اولویت باشن، به هیچ وجه نمیتونه پذیرفتنی باشه.
در کشور ایران که فعلا 1% از مردم تا الان به واکسن دسترسی داشتن، آن هم از نوع چینی و روسی و کوبایی. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. یک معمار اهل لتوانی در شمال شرق اروپا سه چرخه ساخته که هم روی خشکی و هم روی آب حرکت می‌کند. این وسیله همچنین به محفظه‌ای برای خواب و استراحت مجهز است. هدف این معمار طراحی وسیله راحت و کاربردی برای سفر بوده است. بد نیست با این وسیله ابتکاری و سازنده اون آشنا بشیم.
شما از بین دوچرخه، قایق و تخت خواب کدام را انتخاب می‌کنید؟ یک معمار اهل لتونی هر سه وسیله را با هم ترکیب کرده است. آیگارس لاوزیس یک خانه شناور پدالی اختراع کرده است که هم روی خشکی و هم در آب حرکت می کند. در سال 2013 آیگارس از لندن تا توکیو با دوچرخه سفر کرد و سپس به لتونی بازگشت. او در این سفر که 4 سال طول کشید بیش از 30,000 کیلومتر پدال زد. بعد از بازگشتش آیگارس تصمیم گرفت در دوچرخش تغییراتی بدهد تا سفرهای راحت تری را تجربه کند.
اینو بعد از سفرم ساختم. به این فکر کردم که یه وسیله میخوام که روندنش راحت باشه، چون 30,000 کیلومتر پدال زدن خیلی سخت بود. گفتم یه دوچرخه برقی میسازم که بشه باهاش خیلی چیزا رو حمل کرد. از طرفی هم میخواستم یه خونه بسازم، چون دیگه از چادر زدن خسته شده بودم. همینطور رد شدن از آب که با دوچرخه غیر ممکن بود. پس تصمیم گرفتم یه چیزی بسازم که همه اینا توش باشه.
خانه شناور پدالی آیگارس زد ترایتون نام دارد. این وسیله با یک بار شارژ می تواند تا 40 کیلومتر روی خشکی و 10 کیلومتر دیگر روی آب حرکت کند. به گفته آیگارس با زد ترایتون هم می توان به سفر دور دنیا رفت و هم می توان از آن برای تعطیلات پایان هفته استفاده کرد.
در واقع یه جور سه‌چرخه باریه که خونه هم هست. دو نفر میتونن توش بخوابن. یه آشپزخونه هم داره. به دنده، پروانه، چراغ و همه چیز مجهزه. میتونین موبایل و لپتاپ چارج کنید و راحت داخلش بخوابید. در ضمن یه قایق هم هست.
شرکت استارتاپ آیگارز، زلتینی، یک نسخه آزمایشی از زترایتون را تولید کرده است. این وسیله مجهز به دو باتری 250 واتی، صفحه های خورشیدی و یک موتور برقی قایق است. این سه چرخه به جز دو صندلی اصلی یک جایگاه مخصوص سگ یا کودک هم دارد. زترایتون با محیط زیست سازگار است، اما آیگارز قصد دارد طراحی آن را باز هم بهبود بخشد. به جز صفحه های خورشیدی، او می‌خواهد با استفاده از چاپگر سه‌بعدی جنس بدنه آن را به فایبر گلاس یا همان الیاف شیشه‌ای تغییر دهد. آیگارز معتقد است که این وسیله برای دوستداران طبیعت و جهانگردان مناسب است. همچنین زترایتون می تواند در شرایط امروزی و شیوع بیماری کووید 19 هم مفید باشد. با این سه چرخه می توان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی فعالیت بدنی را نیز حفظ کرد.
دو توله پلنگ آمور که در باغ وحش سان دیگو کالیفرنیا به دنیا آمده بودند همراه مادرشان از لانه خود خارج شده و به فضای باز منتقل شدند. پلنگ آمور گونه کمیاب و در معرض خطر انقراض است. در حال حاضر کمتر از 100 پلنگ آمور در جهان وجود دارد. بد نیست سری بزنیم به این موجودات زیبا و کمیاب.
اینجا باغ وحش سان دیگو کالیفرنیا است. این دو توله پلنگ کمیاب بعد از مدت‌ها به فضای باز باغ وحش منتقل شدند. این دو پلنگ کوچک که 26 آوریل به دنیا آمدند هنوز اسمی ندارند. نام مادر این توله‌ها سادکا است. سادکا هنگام بازی بچه‌هایش مراقب آنهاست.
ما از تولد این دو پلنگ کوچک خیلی هیجان زده هستیم. از زمانی که سادکا به باغ وحش ما اومده دومین باره که بچه دار میشه. دو تا توله ها هم دارن به سرعت بزرگ میشن و حالشون خیلی خوبه.
پلنگ آمور که به پلنگ خاور دور معروف است، نادرترین گربه‌سان بزرگ جهان است. محل زندگی این گونه کمیاب در جنوب شرقی روسیه و شمال چین است. پلنگ آمور در لیست قرمز گونه های در معرض خطر اتحادیه بین المللی حفاظت از محیط زیست IUCN قرار دارد. همکنون کمتر از 100 قلاد پلنگ آمور در جهان وجود دارد.
معمولا در حیات وحش وقتی توله ها 7 هفتهشون میشه بهترین زمان برای بیرون اومدنشون از لانه است. اونا میتونن در زیستگاه طبیعیشون زندگی کنن و دنیا رو کشف کنن. این دو توله هم الان در سن مناسب هستند و ما انتظار داریم اونا بیرون بیان. تفاوتی با توله های دنیای وحش ندارن. اونا خیلی کنجکاون و همه جا رو جستجو می کنن. از صخره ها و درخت ها بالا میرن. یه وقتایی به مادرشون گوش می کنن و یه وقتایی هم به مادرشون توجه نمی کنن.
پوست پلنگ آمور به رنگ کرم روشن است که نسبت به پوست گونه های دیگر پلنگ زخیم تر است. شکارچیان پلنگ های آمور را به خاطر استخوان و پوست خاصشان شکار می کنند. در شرق دور از استخوان پلنگ آمور در داروهای سنتی استفاده می شود. عوامل دیگری که این گونه را با خطر جدی مواجه کرده از بین رفتن زیستگاه و کم شدن حیواناتی است که از آنها تغذیه می کنند. دولت روسیه در سال 2012 منطقه حفاظت شده امن و جدیدی به نام پارک ملی پلنگ ها برای پلنگ های آمور در نظر گرفت. این پارک 650 هزار هکتار است و بخش اعظمی از زیستگاه طبیعی این گونه را در بر می گیرد. در این پارک 10 قلاده ببر سیبری هم زندگی می کنند. بنیاد جهانی طبیعت WWF از سال 2001 برای تأسیس این منطقه حفاظت شده تلاش کرده بود. تحقیقات نشان می‌دهد پروژه حفاظت از این گونه
اثرات مثبتی داشته و تعداد پلنگ‌های آمور در حال افزایش است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.